الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با متعرض فرمایش مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه در این مقام شدیم، متعرض فرمایش شیخ هم به طوله شدیم و مرحوم شیخ هم مواردی را تتبع فرموده بودند در فقه که برمیاد از اعلام که عمل به اصل مثبت کردند و هم مواردی که در خفاء واسطه توسل کردند، که این مواردی که مرحوم شیخ عنوان فرمودن آقای خویی هم در بیانشون و در کلامشون متعرض شدن. مطلب با اهمیتی بود که تتبعی که مرحوم شیخ کرده بودن و عرض کردیم این لازم به دقت هستنش. این کلام این دو بزرگوار، مرحوم آقای آخوند و مرحوم شیخ، در این کلمات ملاحظاتی اظهار شده. مرحوم میرزا مطلبی دارند. مطلب میرزا ناظر به این جهت هست که مستفاد از کلام مرحوم صاحب کفایه نسبت به عدم اعتبار اصل مثبت، مستفاد از کلام ایشون این هست که خود ادله استصحاب اطلاقی ندارد که این اطلاق شامل بشود اعتبار لوازم مستصحب را، اگر لوازم عادی یا لوازم عقلی باشد. یعنی تکیه‌ای که مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه اینجا دارن روی فقدان اطلاق در ادله استصحابه. یعنی وقتی ادله استصحاب در اینجا بیان می کند که بنا بگذار بر یقین، من کان علا یقین فشکه فلیمز علا یقینه، این موضی علل یقین مطلق نیست. نه اینکه بنا بر یقین بگذار با تمام لوازمی که بر متیقن تو بار میشه، این اطلاق نیست در ادله استصحاب. این اطلاق مربوط به مقام ثبوت دیگه، مقام اثباته. مرحوم میرزا رضوان الله علیه، میرزای نائینی، میفرمایند که این عدم حجیت اصل مثبتی که مرحوم آخوند میفرمایند مقام اثبات در ادله استصحاب اقتضا نمی کند اعتبار این اصل مثبت را، مطلبی جور نیست، بلکه این ادله ثبوتن نمی تواند لوازم عرفی و لوازم عقلی و ما یترتب علیهما من اللوازم شرعیه رو بگیره. وجهی که ایشون در عدم شمول در مقام ثبوت می فرمایند این هست که ادله استصحاب، این ادله متکفل شده است تعبد به یقین را به لحاظ جری عملی. جری عملی که در کلمات ایشون هست در اصول، در اینجا ادله استصحاب آمده برای ما تبیین میکنه که شما تعبد به یقین بکنید اما در مقام وظیفه عملی، یعنی وقتی که در مقام عمل گیر پیدا میکنید، مشکل پیدا میکنید، هیچ نحوه ارائه به واقعی نداره، واقع رو ارائه نمی کنه، طریق به واقع برای ما جعل نمی کنه، بلکه در مقام جری عملی، عرض کردم جری عملی که ایشون می فرماید یعنی در مقام وظیفه عملیه شاک، اون هم در وقت عمل، طبعا وظیفه عملیه دیگه، در وقت عمل شاک وظیفش اینه. ایشون می فرماید که این ادله استصحابه، هیچ نظری به واقع نداره، فقط در این مقام، در مقام وظیفه عملیه مکلف چه کنه. خب بنابراین با این ادله چیزی که ثابت میشه همین جری عملی و وظیفه عملیه است. به چی؟ به اون مقداری که ثابت می شود از تعبد، یعنی در همون حدی که تعبد از ناحیه شرع صورت گرفته، شما در مقام عمل بیایید و مشی بکنید. و این مقصور میشه به فرمایش ایشون علل یقین و شک در این دو مورد، چون اینها در موضوع استصحاب گرفته شده. چون در موضوع استصحاب من کان علی یقین فلیمز علی یقینه، من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه، دو تا موضوع یقین و شک در اینجا گفته شده. شما در این یقین و شک در مقام جری عملی، در مقام وظیفه عملیه، بر اساس تعبدی که در همین محدوده صورت گرفته عمل کنید. خب اینی که ما میگیم این وقتی مقصور شد نظر در ادله استصحاب بر یقین و شک، این دوتا در حد تعبد، ایشون میفرمایند طبیعتا جز لوازم شرعیه رو نمیتونه بگیره، چون در مقام جری عملی وقتی شما آمدید این یقین و شک رو موضوع قرار دادید، در حد تعبدی که بشده این رو موضوع قرار میدید. تعبدی که بشده عبارت است از اینکه شما این یقین رو در مقام عمل در آثار شرعیه لحاظ کنید، این شک را اگر در وجود شما شک پیدا شد، شما بیایید در اینجا وظیفه عملی خودتون رو در حد تعبد به کار رفته اعمال بکنید، نه بیشتر. خب لا محاله اینجا لوازم عادیه و لوازم عقلیه رو به چه مناسبت بگیره؟ اصلا شامل نمیشه. لوازم عقلیه و لوازم عادیه اینها داخل مقصور در این تعبدی که در این ادله شده نیست. تعبد در این ادله روی یقین و شک به لحاظ جری عملی در مقام عمل به عنوان وظیفه عملی، این یک بیان ایشونه. بعد ایشان می‌فرمایند که بعضی ها که در کلام بزرگان هم بود، شیخ هم متعرض شد، آمدن در اینجا عنوان فرمودند که چرا وقتی شما استصحاب رو دارید، ادله استصحاب میاد برای ما یقین درست میکنه، فلیمز علی یقینه به ما میگه، یعنی مثل یقین سابق خودت بنا بگذار. خب ما بنا بر یقین سابق اگر گذاشتیم، آثار شرعیه میاد مترتب میشه. چرا آثار عادیه و آثار عقلیه مترتب نشه؟ اثر الاثره اثرون به بیان ایشون. اگر یک لازم عقلی داشتیم یا لازم عادی داشتیم و بعد یک لازم شرعی بر این مترتب شد، خب این لازم شرعی بر مستصحب ما مترتب نشده، بلکه با واسطه امر عادی یا عقلی مترتب شده. اما اثر الاثره اثرون، این چه فرق میکنه؟ ایشون میفرمایند که این معنا رو که آقایون خواستن اثر الاثر اثرون، که تعبد بیاد شامل بشه جمیع آثار رو در همه مراحل، این حرف تمامی نیست. چرا؟ میفرمایند این اثر مترتبه بر اثر، اگر از سنخ اثر باشه مترتب میشه، هم سنخ باشه، مثل اینکه هر دو تکوینی باشند یا هر دو تشریعی باشند. اگر تکوینی باشند در اینجا، خب یقین ما یک امر تکوینی است، یترتب علیه اثرون، این هم تکوینی، بعد یترتب بر او اثرون تکوینی، این همون علت و معلولی است که ما در تکوین داریم. در تکوین هر کجا علت داشته باشیم، معلول حادث میشه و این معلول ممکنه خودش علت باشه برای معلول دیگری. در تکوینیات اثر الاثر یعنی معلول العله، این نسبت به علت اون علت هم ترتب داره، این گیری درش نداریم ما. و ها کذا ایشون میفرمایند اگر در اینجا این اثر مترتب تشریعی باشه، یعنی مشترک در سنخ باشن آثار شرعیه، مثال میزنن مثلا ملاقات نجس، وقتی ملاقات با نجس حاصل شد این دست من در اینجا ملاقات کرد، این نجاست ید من من الآثار المترتبت بر ملاقات نجس هست، اینجا این دست من خورد به قبای من، این قبا هم نجس میشه، این قبای من تر بود خورد به دیوار، دیوار هم نجس میشه، الا عرضم به حضورتون که غیر نهایه. البته اینجا از نظر فقهی ما به اصطلاح بحث داریم، در کتاب طهارت گفتیم که اینجا متنجس دوم دیگه منجس نیست، او به حساب ادله‌ای که داریم. حالا اینجا در مقام مثاله، اینی که در اینجا ایشون میفرمایند خب اینا هم سنخن، تفاوت اینها با تکوینیات این است که در تکوینیات شما علت و معلول دارید، علت و معلول دست شما نیست، خود به خود بار میشه، صد تا باستن بخوره بار میشه، علت و معلوله. اما در تشریعیات عارض و معروض، علت و معلول نیست، حکمیست عارض شده بر موضوعی به ید شرع. وقتی عارض و معروض شد در این عارضها هر چقدر امتداد پیدا بکنه، یه واسطه بخوره، دو واسطه بخوره، ده تا واسطه بخوره، فرقی نمیکنه. ما هم اینجا قبول داریم اثر الاثر اثرون در طول، این آثار طولیه به اجمعها مترتب میشه. و این ملحوظ ارزم بزرگتون که در اینجا این قاعده تمامه به فرمایش ایشون. حالا اگر این آثار طولیه که نه ایشون میخواد بفرماید حتی اگر از سنخ واحد هم نباشن، اما قاعده علت و معلول در مورد جاری بشه، این آثار مترتب میشه. اما حتی اگر هم سنخ هم نباشد، اینجا از قبیل عارض و معروض باشه، مثل اینکه یترتب بر مستصحب ما یک اثر عادی یا اثر عقلی و یترتب علیه اثر شرعی، اینا از قبیل عارض و معروض هست. این عارض و معروض تعبدی که موجب عروض حکم بر مستصحب شده از ناحیه استصحاب، خب اینجا لازمه شرعی رو بگیره. اما اگر بعدش لازمه عقلی آمد مترتب شد، تعبدی که بر این لازمه عقلی یا لازمه عادی میخواد شما بکنید از کجاست؟ این تعبد از کجا میخواد بیاد؟ اگر از ناحیه استصحاب میخواد بیاد، اثر الاثر همون جور که گفتیم هم سنخ نیست، این سنخ دیگریست، این از سنخ تکوینه، بنابراین در اینجا مترتب نمیشه. بعد ایشون میفرمایند که جمیع و احکام طولیه مترتب تترتب لکن به واسطت تعبد به موضوعاتها، لا به واسطت تعبد به ملاقات الاولا، فقط خود اینها باید مورد تعبد شرعی واقع بشه به عنوان عروض حکم، به عنوان عارض. و بعد عرضم به حضورتون که بعد هم ایشون یه نکته ای دارن، می فرماین تسلم و وحدت سنخ دون اختلافهی فی حاصل استدلال مبنیون علال خلط بین الاثر به معنی المعلول و الاثر به معنی الحکم که عارض مرادشون هست. به فرماین شما تو توضیحی لازم اینجا بله
اما بعد آمد ایشون از ناحیه دقیق استصحاب ثابت کرد.
بله
مقام اثبات،
بله
مقام اثبات با خط نظر از دلیل استصحاب،
بله
اصلا مترتب میکنه و مترتب نمیکنه،
بله.
اما ایشون آمد از دلیل استصحاب استفاده کرد، مقام اثبات،
بله. ببینید نظری که ایشون داره عبارت از این است که ادله استصحاب نظر به واقع نداره. نظر به واقع نداره. اجازه فرمایید. بلکه جری عملیه. در جری عملی مقام وظیفه عملیه که مکلف داره. این وظیفه عملی که مکلف داره در اینجا آمده روی یقین و شک. یقین و شک در دستشه. درست شد. وقتی یقین و شک در دستشه، این یقین و شک این ثبوته. این یقین و شک در چه حدی قابلیت داره برای عمل من. اگر یقین و شک تکوینی بود میرفتیم سراغ قواعد تکوین، اما وقتی یقین و شک در دائره تشریع واقع بشه، این خود به خود قابلیتی که داره فقط از ناحیه تعبدی است که از ناحیه شرع بهش صورت بگیره. توجه فرمودید؟ ها اجازه نمیخواد. نه ببینید، ببینید اینجا نکته اینه، نمیخواد بگه در اینجا این تعبدی که در ادله آمده این تعبد مطلق باز گیراست نسبت به همه یا محدوده که صاحب کفایه میفرمودن. ایشون میفرماین جدای از اطلاق دلیل اثبات، اصلا خود این یقین و شک قابلیت بیشتر از این رو نداره که ما جز آثار شرعیه رو نمیتونیم برش بار بکنیم. این نظر ایشونه. نه ببینید ببینید اگر مرحوم شیخ کلی فرموده، مرحوم شیخ فرموده ادله استصحاب متکفل اعتبار نیست، این عامه. توجه فرمودید. ایشون آمده تجرید کرده حیثیت رو. ببینید این فرمایش ایشون، بحثی که ایشون میکنن با بیان مرحوم آخون که تکیه رو اطلاق میگذارن تفاوت میکنه. بله، شما از یه دیدگاه نگاه میکنید، شما اونجا به مرحوم نائینی بفرمایید خب این تعبدی که شما میفرمایید در اینجا، این یقین و شک قابلیت بیشتر از این تعبد رو نداره، این تعبد از کجا آمده؟ این از مقام اثبات میاد، این جز از مقام اثبات نمیتونه بیاد. اما مقام اثبات به قول معروف وقتی میاد باید یک چیزی ثبوتاً قابلیتی داشته باشه تا اون مقام اثبات بیاد به اصطلاح اعتبارش کنه. ایشون رو حیثیت ثبوتیش دست میگذاره. توجه فرمودی؟ این حالا نظر مبارک ایشونه. ایشون عرضم به حضور مبارک، بنابراین نتیجه این فرمایش دوم ایشون عبارت از این شد که ما جدای از سنخ، که حالا در سنخ واحد خیلی راحت میشد تفهیم کرد مطلب رو، ایشون میفرمایند حتی اگر سنخ هم واحد نباشه، در جایی که معیار کار شما علیت و معلولیته، یعنی جایی اگر علیت شد معلول خواه نخواه متردد میشه، نمیشه علت بیاد معلول نیاد، اما اگر جایی علیت و معلولیت نیست، عارض و معروضه، عارض و معروض، خب عرض در فلسفه در مقابل جوهره، وقتی چیزی عارض میشه، سفیدی عارض میشه بر این ذات، عارض و معروض از نظر مرحوم نائینی نمیخوان این عارض و معروض فلسفی رو بگن، بلکه این عارض و معروض اعتباری، چون حکم امر عارضه، حکم عارض میشه بر موضوع. عرض هم در اینجا عرض حقیقی فلسفی نیست، حکم عارض بر موضوع میشه. ایشون میخوان بفرماین اگر در کار ما قصه عارض و معروض بود، حکم باید بیاد روی موضوع. اینجا باید ببینیم، اینجا دیگه علت و معلول نیست. علت و معلول وقتی نبود، این که بگیم اینجا همه آثار مترتب میشه دیگه اینجور نیست. عارض و معروض که بود، باید ببینیم در چه حدی این موضوع عارض رو میکشه. اون مقدار که میکشه مقداری است که تعبد آمده و قائم شده، اما در اون لازم عادی، خب این لازم عادی رو من میخوام به عنوان معروض بیام حساب کنم یا به عنوان عارض حساب بکنم، در اینجا تعبدی روش نرفته. وقتی تعبد نرفته، عارض نمیتونه باشه. این بیان مرحوم میرزاست. در حقیقت ایشون در واقع تصحیح می‌فرمایند فرمایش مرحوم آخون و به نحوی مرحوم شیخ را، ولی حالا در اثر خیلی تفاوتی نداره، منتها نسبت به اون فرمایشی که این در مقابل استدلال کسانی است که برای اعتبار اصل مثبت آمدن گفتن اثر الاثر اثرون که در کلام شیخ هم داشتیم اگر یادتون باشه، این جواب رو ایشون دادن. این یک ملاحظه.
مثلا حکومت زید نسبت به خالد، ما عبودت زید را استثاب کردیم، خالد را بسر باشیم، اینجا یک اثر شدید داره که باید از کودر اطاعت کنیم، کودر را یک اثر داریم به باجب نفقه اثر باید این باجب.
خب نتیجه
اینجا که عبودت زید را استثاب کردیم، عبودت زید اثر اثر اینجا.
بله،
وقتی که بود عبوبت زید یا نسبت به خالد ثابت کردیم، بود عبوبت زید به خودی خود ثابت
تمام شد. تمام شد.
پس از اثری که اینجا هست یعنی فرزند بودن عبد. وقتی که
مثال نظری تکثیر امثله که کار رو حل
اجاز در مثال مناقشه که نیست.
خب مناقشه نیست، منم همین رو عرض میکنم.
خب اینجا خیلیم اثر اینجا اینجا
خب خودی خود یعنی هوایی دیگه، ها نمیشه هوایی، هوایی هیچی ثابت نمیشه.
موقعیتی که ما ثابت کردیم
اجازه بفرمایید، شما بیانتون رو بفرمایید، اما این نیست. اجازه بفرمایید. عبوبت زید رو شما با استصحاب ثابت میکنید، درست شد؟
اینجا یک اثر شدید، اثر شدید چی؟ عبوبت زید واجب اطاعت است، هیچ بد نیست. اونم اثر داره که واجب
نفقه. تمام شد، حرفتون رو بزنید بعد رها کنید تا من عرض کنم. تمام شد. من فهمیدم مثال شما رو، این غلطه، اشتباهه. چرا؟ چرا؟ عنایت بفرمایید. خب نائینی همینجا داره میگه ببینید اگر تکوینی میخواید حساب کنید، همسنخ باشن، بله، عبوبت تکوینی بنوبت هم یترتب علی، درست توجه کنید. اما شما عبوبت رو آمدید با استصحاب و تعبد دارید درست میکنید. وقتی با استصحاب درست میکنید، این ابن بودن، این امر تکوینی است، این امر تکوینی رو وجدانن که نمیدانید. آثار شرعیه رو میخوایم چه کنیم؟ آثار شرعیه رو بذاریم خیلی خوب. تمام شما حرفتون رو زدید مولانا. آثار شرعیه زمانی است که اثباتی باشه. شما هنوز استصحاب عبوبت کردید، استصحاب عبوبت اثر چیزی که میخواید، چون استصحاب عبوبت کردم پسر باید اطاعت کنه. کدوم پسر؟ توجه ببینید مولانا، توجه کنید. این هوایی ما از بیرون که حرف نمیزنیم. عبوبت و بنوبت متلازمه، اما در کجا؟ در تکوین، در تکوین، نه در تعبد. تعبد داستان دیگه است. شما آمدید تعبد استصحابی رو بردید روی چی؟ روی پدر بودن، روی عبوبت. این تعبد استصحابی رفته. این بنوبت، اینی که ابن باشه، شما وجدانن علم بش دارید؟ نه، تعبدی روش رفته روی این ابن، ابن بودن؟ نه. پس اثباتش از کجا؟
ما احراز کردیم زید فرزند امره.
اگر احراز کردید این فرزند امره، اگر احراز کردید او تکوینیست، او که اشکالی ما نداریم، احراز کردید، خیلی خوب. آثار شرعیه دیگه استصحاب ندارید اگر احرازش تکوینی کردید. شما میگید احراز کردیم، احراز چی کردید؟ ببینید قاطی نکنید تکوین و تعبد. مولانا ببینید در استحصاب شما دو تا امر رو قاطی کردید با هم، یه تکوینه یه تعبده. در تکوین شما احراز کردید این ابنه، چشمش کور باید اطاعتم بکنه، دندش نرم باید، همه آثار شرعی بار بود، کسی حرفی نداره. اما شما هیچ کدوم از اینا رو تکوینن احراز نکردید، شما که چی نمیدونید. میخواید با استصحاب قبلن ابوت این پیش من ثابت بوده، الان این یقین رو بکشونید. این یقین با ضرب و زور تعبد میاد ابوت رو درست میکنه. ابوت درست شد. این که اگر ابوت درست شد پس اینم فرزندشه، این واسطه است. آثار شرعیه ای که شما میخواید بار کنید با این واسطه میخواد بار بشه. هیچ کدام بار رو میشه، نمیتونه بار بشه. و من حالا خب گوش نمیدید. اینجا شما این ابوت رو آمدید استصحاب کردید، این بنوت، این ابن بودن، ثبوتش ثبوت وجدانیه که شما ندارید علم وجدانی، ثبوت تعبدیه که تعبدی روش ندارید. خود بنوت رو استصحاب کنید، اثر برش بار کنید. اما ابوت رو که استصحاب کردید، اثر بنوت برش بار نمیشه. تعبد رفته روی ابوت، تعبد نرفته رو بنوت. ببینید لازم و ملزوم رو شما تکوینی حساب میکنید، بعد میخواید بیاید تو تعبد هم اینن همون کار رو بکنید. خب این نمیشه. یه وقت علم خارجی، علم وجدانی دارید که این آقا اب که باشه اینم ابنش میشه، ابنم که شد همه آثار بار میشه. پس گوش کنید، همه آثار بار میشه. اما شما این تکوین نیست، شما با ضرب تعبد، تعبد یعنی زور، با ضرب تعبد شما آمدید یک ابوت درست کردید. خیلی خوب، این ابوت اگر ثابت شد شرعاً پس بنوبت ثابت بید. این پس که بنوبت ثابت میشه لازم عقلیه، لازم عقلیه. خب اون که استدلالشون هم نفی کرده که اثر الاثر. خب ما هم گفتیم توجه کنید، ببینید اینو برسید اینجا. مرحوم میرزا اینجا میخواد بفرماید، اینو قبلا مرحوم شیخ هم داشت، شما این استصحاب ابوت رو جاری کردید، در این بنوت، این بنوت وجدانن بنوت رو میدانی؟ اگر میدانی که بری سراغ کارتون، به ما کار نداری. اگر نمیدانی با تعبد ابوت، این تعبد بنوت درست نمیشه، این خودش تعبد بخواد. اگر میتونید تو این بنوت استصحاب جاری کنید، آثارش رو بار کنید. اما در ابوت استصحاب جاری کردید، این لازمه، لازمه غیر شرعیه که اگر این اب شد، اگر این اب شد پس اینم باید ابنش باشه. اینجا پس استصحاب نمیتونه ثابتش بکنه. در مقام کسانی که آمدن استدلال کردن اثر الاثر اثرون، مرحوم میرزا آمده جواب میده، جواب پاکیزه میده که بابا اینجا اگر این اثر الاثر اثرون در حد علیت از قبیل از سنخ علت و معلول، ما هم معترف هستیم، صد تا اثر هم باشه در طول همه بار میشه. اما اگر علت و معلول نیست، عارض و معروض، حکم و موضوع، عارض و معروض اگر شد در اینجا حکم، اینجا باید این بستر بودن این موضوع برای حکم ثابت بشه که آیا این موضوع بستر این حکم میتونه باشه یا نمیتونه باشه. این جواب ایشونه. توجه می‌کنید؟ اگر
تعبد باشه،
بس یا خوب، بله میدونم. پس اصل مثبت، پس حجت شما میگید. بسیار خوب، میدونم توضیح دارید میدید دیگه. خیلی خوب، مرحبا مناصر اینا، ما حرفی نداریم. بفرمایید شما. استاد مدرکی
که ایشون میفرما خودش قالب که مثال که کاملا انسان نبوت و با احساس بپذیره و بعد داشت تصویر هم قالب نشده
که چی نفهمیدم؟ چی؟ ابوت رو ثابت میکنم.
و هیچ اثری نه. بله.
نه اثر اولا ببینید، آخه ببینید اشکال درست میکنید. اگر اثر شرعی نداره بی خود استصحاب میکنید. استصحاب در مقام جری عملی وضع اجا وقتی که مورد ابتلا واقع بشه، ولذا ما استصحاب ابوت میکنیم زمانی که حق پدری رو شک میکنیم، این چرا انجام نداده بعد انجام بده یا نه، الان پدر بودنش رو نمیدونیم، استصحاب میکنیم این ابوت رو، اون حقوق پدری وجوب و نفقت علیه و امثال اینها، به این لحاظ استصحاب میکنیم. هوایی که استصحاب نمیکنیم، استصحاب به لحاظ ترتب آثاره، جری عملی که ایشون میگه معناش اینه. خب اینجا چی اشکالی داره این استصحاب؟ یه طرف نیست، ما اون طرفی که خب همین طرف رو داریم، طرف دیگه نداریم ما. خب بونو خب همین حرف ایشون رو من دوباره تکرار بکنم، مولانا بنوبت رو شما ابوت یک معناست، بنوبت معنای دومیست. اگر شما طبق نظر ناینی ببرید در دائره علت و معلول، اونجا مترتب میشه، هیچ حرفی هم نداریم، اما او علم وجدانی میخواد، او کاری به تعبد نداره، اثبات تعبدی این کارو نمیکنه. اگر میایید تو دائره تعبد، شما آمدید استصحاب کردید ابوت را، تعبد رفته روی ابوت، این که اگر ابوت ثابت شد بنوبت هم ثابت میشه، یترتب علیه، این عین همون جاییست که این ملاقات صورت گرفت با این نجس، پس یتأثر این نجاست. مگه نداشتیم در کلمات شیخ اون همه گفتیم؟ اونجا شما استصحاب ملاقات میکنید اما تأثیر در نجاست ازش در نمیاد، مورد تعبد نیست. اینجا بنوبت هم همین شکل رو داره، ابوت رو استصحاب کردید اما بنوبت اثر شرعی است که یترتب علیه، نه اثر تکوینی است. اثر تکوینی روی اثر شرعی به چه مناسبت مترتب بشه؟ شیخ قبلا اینو به ما گفت که بابا این بنوبت شما ثبوتش وجدانی است برای شما، راه ثبوت وجدانی که ندارید، تعبدی است که تعبد رو این نیامده، تعبد رفته رو بنوبت، شما در دائره دلیل تعبدی دارید بحث میکنید. همین نقطه ای که مرحوم ناینی رضوان الله علیه در تقریب این معنا که مرحوم آخوند آمده فرموده دلیل اثبات در ادله استصحاب تکفل نمیکنه این معنای اعتبار اصل مثبت رو، در حالی که ایشون باید بگه مقام ثبوت، تأکیدش رو همین بود که در اینجا ما کار نداریم که اطلاق داره یا نداره، او جدا، خود این یقین و شکی که در دائره تعبد به لحاظ جری عملی شارع آمده اعتبار کرده، این میتونه بیشتر از خودش تجاوز کنه؟ توجه اجازه بریم بله. خب بله همینه، ببینید خلاف عقل شما میاید قیاس با تکوین میکنید، فهم شما فهم وجدانی خارجیست یا فهم تعبدی؟ شما به زور تعبد دارید یک عنوانی رو درست میکنید، این واقعی که نیست، این تعبدیه. به لحاظ رفع شک شما در جایی که میخواید اثر بار کنید، این استصحاب رو میاد میکنید. استصحاب خود شما الان مگه نگفتیم طریق علل واقع نیست و بگید عقل قبول نمیکنه؟ خب نکنه، ما واقع رو نمیخوایم بگیم، طریق به واقع نیست، طریقیت به واقع نداره، ارائه واقع نمیکنه، یک وظیفه عملیه شاک، اونم در جایی که ابتلا پیدا بکنه برای اینکه رفع شکش رو بکنه. اصلا این که جری عملی ایشون میگه معناش اینه، ما نمیخوایم واقعی رو ارائه بدیم که شما بگید معقول هست یا معقول نیست. خب اینجا ملاقات این با نجس وقتی صورت بگیره سرایت تحقق پیدا نکنه معقوله؟ مگه اونجا نگفتیم؟ خب بابا این خشک از خشک و الخشک میگفتن لایت چسبک، اینجا خشک با خشک سرایت نداره، اما اگر تر بود ارزم بزرگتون که و این ملاقات کرد، اگر ملاقات کرد سرایت قهری مگر نیست؟ قهری سرایت، خب اونجا همین معنا هست، این چرا سرایت لازم باشه؟ با اینجا حرفش اینه که اگر شما تکوینی حساب میکردید همین جور بود، اما شما تعبدی آمدید اثبات میکنید. تعبدی مکسور در دائره تعبد، شما نمیتونید بیشتر از این جلو برید. بله اگر تکوینی بود عقل باور نمیکرد، اما اینجا به تکوین نیست، اینجا تعبده. تعبد آمده اشاره یه نقطه یا تعبد کرده که شما برای رفع شک بنا بگذار، اونم بنای چی؟ بنای واقعی بگذار، بنایی که واقع رو ارائه بده، نه در مقام رفع شک خودت. به قول ایشون جری عملی، در این نقطه بیا بنا بگذار. وقتی میگه در این نقطه بنا بگذار، اون آثاری که یترتب خارج از دائره شرعیته، خارج از دائره سلطان شرعه، چجور این شاره میتونه تعبد بکنه نسبت به امر تکوینی؟ میتونه تعبد بکنه؟ جای تعبد نداره، امکان تعبد نداره. ما گیرمون در معقولیت نیست، گیرمون در این است که این دائره تعبد چقدر بخواد بره. و الا اگر معقول بودن و معقول نبودن بود، کل آثار مثبت رو ما باید حجت بدانیم. نه، شما بیایید ببینید اصول عملیه چجوری حجت شده. در امارات عکس اینه که حالا بعد اشکال آقای خوی رو میگیم. در امارات ما ارائه واقع درش به کلمه به نظر آقایون داریم. ارائه واقع که دارین یعنی جعله الشارع علما، وقتی علم قرار داد جمیع قواعد علم در اونجا میاد. اونجا دیگه شما میتونید بگید معقول نیست که بنوبت ثابت نشه، معقول نیست سرایت نیاد، او بچون علم دیگه. منتها اونجا علمیست که شارع تعبدن در من قرار داده، اما وقتی علم شد همه جهات علم رو شامل میشه، چون ارائه واقع میکنه. منتها اونجا واقع تنزیلیه، اونم واقع واقعی نیست، واقع تنزیلیه. استصحاب اون مقدار واقع تنزیلی هم نداره، اصلا واقع رو ارائه نمیکنه، فقط تعبده. در دائره تعبد اون جایی که شارع میتونه تعبد کنه، یه آقای رئیس اداری است، شما اینجا میخواید حکمی ازش بگیرید، رئیس اداره در دائره اداره خودش حکمش چیه؟ جاریه. میگه فلان کارمند من این کارو بکنه، اما این میتونه دستور بده به یک وزارتخانه دیگری، مدیر اون وزارتخانه، که اینم بیاد این کارو انجام بده. میتونه این کارو بکنه. قصه استصحاب هم همینجوره. شرع، عرف، تکوین، اونا یه دائره دیگری است. شارع تعبد به اموری که خارج از دائره خودش هست که نمیتونه داشته باشه. مثل اینکه شارع تعبد بکنه الان شبه، خب این معنا نداره، این در دائره شرعیات نیست، در امور شرعیه نیست که بیا تعبد بکنه. حرف ما در حساب اینه، این نکته است. و السلام علیکم.